درس سوم، همکاری مناسب با هم. موقع همکاری در قالب یک گروه لازمه به اعضا کمک کنیم که به خوبی با هم کار کنن. لازمه ارتباط موثری برقرار بشه و تصمیمات به صورت سازنده گرفته بشه. گاهی اختلافاتی بین اعضای گروه پیش میاد. لازمه برای چنین شرایطی آماده باشین تا بتونین به طور موثر با اون مقابله کنین. بعد از پایان این درس شما میتونین اولا نشست موثری رو تسهیلگری کنین، دوما اعضای گروه رو کمک کنین تصمیمات رو با همکاری هم بگیرن و با تعارضها مقابله کنن، سوم اینکه نیاز به تنظیم استانداردهایی برای اخلاقیات و پاسخگویی گروه خودتون رو درک کنین. چگونه یک نشست موثر برگزار کنین؟ وقتی در قالب یک گروه با هم کار میکنین، به احتمال بسیار زیاد درمیابید که باید نشستهایی برگزار کرد و در اون اطلاعات رو به اشتراک گذاشت، بازخوردهایی دریافت کرد، مشکلات رو حل کرد، برای فعالیت‌ها برنامه‌ریزی کرد و تصمیماتی رو گرفت. به همین دلیل لازمه که چند مفهوم و روش مهم رو درک کنین تا اطمینان پیدا کنین که نشست‌های شما موثره و استفاده مناسبی از زمان اعضا به عمل میاد و نیاز به پیگیری بیش از حد نداشته باشین. چک لیست زیر مجموعه‌ای از عناصر مهم و ضروری در اثربخشی نشست‌ها که شما رو در برنامه‌ریزی اونها یاری می‌کنه. اول هدف نشست. اونو تعیین کنین و اطمینان حاصل کنین که تمام شرکت کننده ها نتایج مورد انتظار نشست رو درک کردن. دوم، افراد ضروری و مرتبط رو دعوت کنین. سعی کنین افراد غیر ضروری رو دعوت نکنین. سوم، بهترین مکان و زمان ممکن رو برای تمام شرکت کننده ها تعیین کنین. موقع تعیین زمان نشست، برنامه ها و بقیه تعهدهای شرکت کننده ها رو حداقل امکان در نظر بگیرید. چهارم، دستور جلسه رو تهیه کنین و پیش از آغاز جلسه اونو بین افراد توضیح کنین. به این ترتیب مطمئن میشین که همه افراد از هدف جلسه آگاه هستن و خودشون رو برای یک مشارکت مؤثر آماده کردن. پنجم، هر شرکت کننده باید هدف جلسه رو درک کنه و بدونه چه انتظاراتی از اون هست. در بعضی موارد ذکر مسئولیت‌ها در دستور جلسه راه مناسبی برای اطمینان از آمادگی شرکت کننده هست. چرا تسهیلگری خوب مهمه؟ در یک نشست تسهیلگر مسئولیت داره تصمیمات رو در راستای مطلوب نگه داره و اطمینان حاصل کنه که تمام شرکت کننده ها شانس مناسبی برای اظهار نظر دارن. به این ترتیب تحقق هدف نشست تضمین میشه. تسهیلگر خوب باید دو جنبه مسئله رو به خاطر داشته باشه. آیا نشست به هدفش رسیده؟ مثلا آیا گروه به توافق دست پیدا کرده؟ آیا مشکلی حل شده؟ دوم، نشست چطور پیش رفته؟ مثلا آیا شرکت کننده ها احساس میکنن چشم‌اندازها و انتظار اونها در نظر گرفته شده؟ آیا از وقت همه شرکت کننده ها به خوبی استفاده شده؟ در ادامه راهنمایی های عملی ارائه شدن که با استفاده از اونها میتونین اطمینان حاصل کنین یک تسهیلگر خوب در نشست ها هستین. اول، نشست رو در زمان مقرر شروع کنین و پایان بدین. لازمه به وقت همه شرکت کننده ها احترام بذارین. آغاز نشست با تأخیر باعث میشه شرکت کننده ها تصور کنن دیر رسیدن مشکلی نداره و پایان نشست با تأخیر ممکنه باعث تداخل برنامه های اونا بشه. دوم، از دستور جلسه استفاده کنیم. از دستور جلسه به عنوان ابزاری برای تمرکز روی هدف نشست و اطمینان از مشارکت و اظهار نظر شرکت کننده ها استفاده کنیم. سوم، یک سری قوانین اصلی تهیه کنیم و از اونا تبعیت کنیم. به گروه کمک کنین یه سری قوانین اصلی واضح برای نشست تهیه کنن. مثال‌های قوانین اصلی نوعی عبارتند از رأس ساعت مقرر در جلسه حاضر شده و اون رو آغاز کنین، موقع پذیرفتن وظیفه پیگیری واقع‌بین باشین، به دیدگاه‌های مختلف احترام بذارین و تعهد به تبعیت از قوانین اصلی رو گسترش بدین. چهارم، مشارکت گسترده افراد رو تضمین کنین. لازمه اطمینان حاصل کنین که تمام شرکت کننده ها شانس اظهار نظر و مشارکت در بحث رو دارن. گاهی بعضی افراد بحث رو در دست میگیرن و این وظیفه تسهیلگره که اطمینان حاصل کنه حتی ساکت‌ترین شرکت کننده ها میتونن ایده ها و نظرشون رو بیان کنن. پنجم، خلاصه نشست رو تهیه کنیم. در انتهای نشست خلاصه از مباحث مطرح شده، تصمیمات اتخاذ شده، وظایف تخصیص داده شده، تاریخ‌ها و هر گونه کاری که شرکت کننده ها باید انجام بدن رو تهیه کنیم. راهکارهای مفید تصمیم گیری چیه؟ یکی از مهمترین جنبه‌های داشتن یک گروه مؤثر عبارت است از تعیین چگونگی فرآیند تصمیم گیری جمعی. در بعضی از موارد یک رویکرد مشارکتی یا اجماع مورد نیازه. در بعضی موارد ممکن لازم باشه یک فرد خاص از طرف گروه تصمیم بگیره. معمولا روش های مختلف با توجه به شرایط با هم ترکیب میشه. در ادامه انتظارات موجود از رویکردهای تصمیم گیری مختلف و راهنمایی هایی در خصوص زمان استفاده از اونها ارائه شدن. یکم، مشارکتی یا اجماع برای تصمیم گیری. فرآیند تسهیل شده ای که به همه اعضای گروه کمک میکنه در فرآیند تصمیم گیری مشارکت کنند تا تصمیم هایی گرفته شده تامین کننده اکثر نیازهای اکثر اعضا باشه. این روش راه مناسبیه برای اطمینان از اینکه صداهای حاشیه‌ای هم شنیده بشن. در این شرایط بهتر استفاده نشه. لزوم تصمیم گیری سریع، وجود نداشتن گزینه‌های جایگزین مناسب یا بی اهمیت بودن مسئله. دوم، تصمیم گیری اکثریتی. اعضای گروه رأی میدن و رأی اکثریت تبدیل به تصمیم نهایی میشه. این نوع وقتی مناسبه که تصمیم باید به زودی گرفته بشه اما مشارکت اعضا وجود داشته باشه. اگه بعضی از بخش‌ها یا گروه‌های فرعی به طور پیوسته در رأی‌گیری شکست بخورن، ممکنه احساس به حاشیه رونده شدن یا بیرون گذاشته شدن بکنن. سوم، تصمیم گیری فردی. یک فرد از سوی گروه تصمیم گیری میکنه. در مورد مسائل عادی این روش مفیده. وقتی مفیده که به ندرت در موارد ضروری به کار گرفته بشه. بهتره وقتی که تصمیم مهمه و روی گروه تأثیر زیادی میذاره به کار گرفته نشه. راه‌های مدیریت تعارض در گروه چیه؟ بروز تعارض در گروه غیر قابل اجتنابه. اما راه‌هایی برای کار با سایر اعضای گروه و حل تعارض وجود داره. طوری که سبب خشم و رنجش و تعارض در آینده نشه. به طور کلی افراد در واکنش به تعارض 5 روش مختلف رو به کار میگیرن. اول، اجبار. استفاده از اختیار رسمی یا قدرت دیگه برای تامین منافع خود بدون توجه به دغدغه‌های طرف دیگه تعارض. دوم، سازش. اجازه دادن به طرف مقابل برای تامین منافعش بدون توجه به دغدغه‌های شما. سوم، پرهیز. توجه نکردن به تعارض و انجام ندادن هیچ اقدامی برای حل اون. چهارم، مصالحه. تلاش برای حل تعارض از طریق تعیین راه حلی که تا حدی برای هر دو طرف رضایت بخش باشه اما منافع هیچ کدوم رو به طور کامل تعیین نکنه. پنجم، همکاری. همکاری با طرف مقابل برای درک دغدغه‌های خود و تشریح دغدغه‌های خود برای یافتن راه حلی که برای طرفین کاملا رضایت بخش باشه. به عبارتی راه حل برد برد. در اکثر شرایط برای گروه ترغیب استفاده از روش مشارکتی برای مدیریت تعارض کرد تا به این ترتیب نتیجه سازنده‌ای حاصل بشه. اگه تعارض ناشی از اختلاف عقیده درباره جهت‌گیری گروه یا استراتژی‌های مورد استفاده باشه، به بعضی روش‌های ارائه شده در بخش تصمیم‌گیری مراجعه کنید تا اعضای گروه بهتر بتونن با هم مشارکت کنن و تصمیم جمعی بگیرن. اگه تعارض بیشتر جنبه شخصی داره، میتونید از این استراتژی‌ها برای حل مؤثر اون استفاده کنید. اول، به رسمیت شناختن تعارض. هرچند بسیار از افراد ترجیح میدن از شرایط تعارض دوری کنن، بهتر تعارض و اختلاف عقیده به رسمیت شناخته بشه و برای حل اون تلاش بشه. اگه تعارض رو نادیده بگیرین یا ازش پرهیز کنین، ممکنه منجر به تنش بیشتر و رنجیدگی خاطر و در نتیجه صدمات بعدی بشه. دوم، اختصاص زمانی برای فکر. قبل از اون که مستقیما به اختلاف عقیده یا تعارض با فرد دیگه بپردازین، زمان کافی بدین، به شرایط فکر کنین و مسئله رو با یک دوست یا عضو خانواده در میون بذارین. ممکنه اونا بتونن توصیه‌ای کنن یا شما رو کمک کنن که موقعیت از یه زاویه دیگه ببینین. همینطور فکر کنین که به طرف دیگه تعارضتون چه می‌خواید بگین و موارد اصلی رو که می‌خواید به زبون بیارین تمرین کنین. ملاقات‌های روبرو. با شخص مورد نظر به صورت روبرو ملاقات کنین و مسائل منجر به تعارض رو مورد بحث قرار بدین. ملاقات روبرو از تماس تلفنی یا ایمیل بهتره چون میتونید گفتگوی فعالانه تری داشته باشین و از ابزارهای غیر شفاهی استفاده کنین. چهارم، استفاده از میانجی. اگه شرایط به شکل ویژه‌ای حساسه و نتونستین مشکل رو مستقیما با طرف دیگه حل کنین، میتونین یه فرد بی‌طرف رو به عنوان میانجی دعوت کنین. میانجی میتونه منطقی عمل کنه، به سخنان طرفین گوش بده و سازش و دستیابی به راه حل رو تسهیل کنه. پنجم، معذرت خواهی در زمان مناسب. حتی اگه تعارض کاملا حاصل فعل شما نباشه، از نقش خودتون در خلق اون آگاه باشین. این کار میتونه یک بیانیه سیاسی مهم باشه. شما تلاش میکنین اوضاع رو به جلو حرکت بدین، نه اینکه محق باشین. ششم، به حداقل رسوندن امکان بروز تعارض. از طرق مختلف میتونین امکان بروز تعارض رو به حداقل برسونین. اول اولویت بندی کردن منازعاته. فقط در صورتی وارد مشکل یا تعارض بشین که مسئله خیلی مهم باشه. دومین راه ایجاد روابط کاری مناسب با بقیه اعضای گروه و احترام گذاشتن به هم است. آخرین راه هم تلاش برای ابراز شفاف عقاید و درخواست محترمانه چیزیه که میخواین یا به اون نیاز دارین. اهمیت اخلاقیات و پاسخگویی. در عمل چند دلیل وجود داره که چرا گروه ها باید به صورت اخلاقی، پاسخگویانه و مسئولیت پذیر عمل کنن. اول اینکه لازم اعضای گروه مطمئن باشن که میتونن به هم اعتماد کنن. دوم اینکه لازم گروه شهرت و اعتبار مناسبی بین سایر اعضای جامعه داشته باشه تا احترام و اعتبار لازم برای انجام کارها فراهم بشه. با تبعیت از اصول اخلاقی، گروه ها اعضای خودشون رو ترغیب به مشارکت و اظهار نظر میکنن و به جامعه نشون میدن که میتونن نماینده های قابل اعتمادی باشن. علاوه بر این میتونن از طریق همکاری با افراد خارج از سازمان و به واسطه شراکت و حمایت گسترده اونها اعتبار کسب کنن.